أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بعد از بیان نظام تکوین فرمود مردم در برابر دستورهای الهی دو گروه هم. یک عده میگویند ما ایمان آوردیم و اطاعت کردیم و پایدارند. یک عده هوامدارند، هوس محورند، اگر به سود اینها باشد حضور دارد، اگر به سود مادی اینها نباشد حاضر نیستند. همین گروه تظاهر به دین دارند و سوگندهای قدید و شدید ایراد میکنند که ما مؤمنیم و اقسم بالله جهد ایمانه که مفعول مطلق نوعی است، یعنی سوگند شدید، قسم غلیظ که ما مؤمنیم. و اقسم بالله قسما غلیظا جهد ایمانه، ایمان که همون جمع یمین به معنای سوگند است. سوگند یاد میکنن که لئن امرتهم لیخرجن، اگر جهادی پیش بیاید به تو دستور بدهی که اینها از شهر و روستا خارج بشوند حتما شرکت میکنند و به جبهه میروند. گرچه برخی این خروج یا خروج از اموال و دیار معنا کردن، لکن در خیلی از موارد خروج یعنی خروج برای جهاد از شهرشون، از روستایشون برای جبهه خارج می شود. آیه 47 سوره مبارک توبه این است، 46 و 47: ولو اراد الخروج لأعد له عدتا. آیه 47 این است، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. خروج در این گونه از موارد یعنی از محلشون خارج میشن و به جهاد شرکت کنند. اینجا هم که گفت فرمود خدا که اینها میگوین لیخرجن، یعنی به جهاد وارد میشن و از منزل خارج میشن. اونگاه خدای سبحان چند تا دستور داد، فرمود اولا نیازی به سوگند نیست. مطلب حق روشن شد، مطلب باطل روشن شد. قد تبین الرشد من الغی هست، قد تبین التوبه من الاسیان هست، قد تبین الایمان و الکفر هست، قد تبین الخلوص و النفاق هست. همه اینها بین الرشد شد. طاعت معروفه، ایمان معروف و اطاعت معروفه و اخلاص معروف، همه چیز روشن است. این نیازی به سوگند نیست. طاعت و معروفت و یعنی دستورهای ما یه طاعت روشنی دارد، دین برنامه روشنی دارد، نیازی به سوگند نیست. یک نیازیم به غلظت سوگند نیست و چرا سوگندهای غلیظ یاد میکنید؟ قسم هرگز دروغ و راست نمی کند، کذب خبری را صدق خبری نمی کند، کذب مخبری را صدق مخبری نمی کند. قسم سهمی ندارد در راست کردن گزارش دروغ. ان الله خبیر به ما تعملون، نه نیازی به سوگند هست و نه درونتون با سوگند مستور می شود، زیرا غیب شما علن است برای خدای سبحان. او درون شما را مثل بیرون آگاه است و می داند. پس نه حاجت است به سوگند، زیرا دین همه احکام و حکمش بیان و رشد شد، حتی بیان رشد من الغیب. و نه اثر دارد، برای این که قسم دروغ راست نمی کنه. نه کتمان شما نسبت به ذات اقدس اله ثمر بخش است، که او خبیر است به ما تعملون. بنابراین یک کار لغوی است. خب پس چه باید کرد؟ فرمود قول اطیع الله و اطیع الرسول. به امت اسلامی بگو دستورهای دینی دو قسم است، یک قسمت فرض النبی است، یک قسمت فرض الله است، یک قسمت فرض النبی است. اون احکام و دستورهایی که خدای سبحان داد در باره نماز، روزه، حج، عمره، زکات، خمس، سایر مسائلی که در قرآن کریم آمده خداوند دستور داد شما اطاعت کنید، و بخشایی که مربوط به مدیریت جامعه است، تدبیر جامعه است، دستورهای حکومتی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونها رو صادر میکند، اونها رو هم باید اطاعت کنید. اینا حکم خداست، زیرا پیامبر از طرف خدا میگوید. این اطیع الله که معلوم از حکم خداست، این اطیع رسول به سه چهار قرینه حکم الله است. قرینه اول اینه که خود خدا میفرماید اطیع الرسول. اگر پیامبر بفرماید اطیع اونی، انسان باید دلیل اقامه بکند که پیامبر چون ماینده و عن الهواست، پس این فرمایش او از طرف خداست. اما اینجا وقتی صریحا خود خدا میفرماید به اینها بگو اطیع الرسول، و معلوم شد حکم الله هست دیگر. این یک. ثانیاً نفرمود اطیع الله و اطیع اونی، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. منم از رسول اطاعت میکنم، شما باید از رسول اطاعت میکنید. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه شخصیت حقیقی دارد که ابن عبدالله است، یه شخصیت حقوقی دارد که رسول الله است. از اون جهت که رسول الله است، خود حضرت از رسالت خودش اطاعت میکنه. این که در نمازها حضرت تشهد میخواند و در تشهد به رسالت خود شهادت میدهد، نشان همین است که خود ابن عبدالله از رسول الله اطاعت میکنه. یعنی شخصیت حقوقی او حاکم بر شخصیت حقیقی اوست. خودش اطاعت میکنه، بعد دیگرانم اطاعت میکنه. لذا نفرمود اطیع الله و اطیع اونی، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی رو شخصیت حقوقی من کار میکنید. بعد خدا مستقیم به مردم خطاب فرماید فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر شما رو برگردوندید، یا مثلا اگر التفاتی باشد اینا رو برگردونده باشن، اصل کلی این است که فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا هُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا هُمِّلْتُمْ. خدا به مردم خطاب میکنه، فقط اگر شما رو برگردوندید آسیبی به هیچ جا نمیرسونید، برای اینکه خود پیامبر رسالتش انجام داد و میدهد. شما باید اطاعت بکنید و نکردید. فإنما علیه ما حمله، اون چی که بر او تحمیل شد او باید بارش رو مقصد برساند، بار رسالت است. اون چه بر شما تحمیل شد که باید بارش مقصد برسانید، اطاعت از خدا و اطاعت از رسول است. اگر اطاعت نکردید به مقصد نمی رسید. خب پس اطاعت از پیامبر تا کنون روشن شد که از دو جهت اطاعت خداست، چون یکی این که خود خدا فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، دوم این که نفرمود و اطیعونی بلکه فرمود و اطیعوا الرسول. دو جهت دیگر هم مونده است که جمعاً چهار جهت، چهار قرینه است که اطاعت الرسول اطاعت الله است. البته دارم، ولی اینجا مربوط به امور تشریعی است دیگر، یعنی دستورهایی که برای اداره کشور میدهند باید اطاعت بشود. و این تطیعوهو تهتدو، این قرینه سوم. فرمود اگر از پیامبر اطاعت کردی هدایت میشوید، به مقصد میرسید. البته این همون آیه است که در ردیف آیات دیگر ذکر میشود که این هدایت، هدایت پاداشی است، چون اگر کسی از پیامبر اطاعت کند معناش آن است که هدایت شد، ایمان آورد، خدا را قبول دارد، دستور خدا را اطاعت میکند که طبق دستور خدا از پیامبر هرشنوی دارد و اطاعت میکنه. خب پس هدایت اولا برای این شخص حاصل است. این دیگه اتحاد مقدم و تالیست، اتحاد شرط و جزاست. این که فرمود اگر اطاعت کنید هدایت میشوید، خب اینا هدایت شدن که اطاعت میکنن دیگر. معلوم شد این تحت دو هدایت ابتدایی نیست، هدایت پاداشی است. یعنی اگر از پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کردید، اون هدایت پاداشی نصیب شما می شود، اون ایثار مطلوب است، اون گرایش است، اون علاقه است، اون امکانات نیل و مقصد است که بهره شما خواهد شد، که فرمود یهدی من یشا، اون هدایت پاداشی است. قرنه چهارم، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، یعنی پیامبر ما کاری کرده است که برای شما حجت را رسونده، بهش بیان و روش کرده، هم رسونده هم مبین شده. مبین یعنی شفاف و روشن، نور مبین یعنی نور خیلی شفاف و روشن. در بخشهایی از قرآن کریم آمده است که قولوا فی انفسهم قولا بلیغا، یه وقت کسی سخنرانی میکنند در یه مراسم، اون وظیفه عادیش انجام داد ولی اون رسالت اساسیش انجام نداد، برای اینکه حرف باید به جان مردم برسد نه به گوش مردم. سخنرانی کردن حرف را به گوش مردم رسوندن است، و چیز نوشتن حرف را به نقوش کلمات را به چشم مردم رسوندن است، و اینا هرگز کافی نیست. رسالت روحانیت و عالمان دین این است که حرف را به جان مردم برسانند، و این توجه دارد که مقدور هر کسی نیست، تا از جان برنخیزد در جان نمی نشیند. این حرف باید سنگین باشد، از جای بلند بیاید تا به جای بلند برود. و قولوا فی انفسهم قولا بلیغا، وجود مبارک رسول کرام این بود. حالا شنوندی به سوی اختیار خودش در دل را بست، کلا بران علا قلوبه، این دیگه به سوی اختیار خودشه. افلای تدبرون القرآن هم علا قلوبن اقفالها، این طبق میوه را این باغبان الهی آورده دم در دل، این دل قفل بود. خب دیگه تقصیر صاحب دل است که دل قفل کرده. فبود افلای تدبرون القرآن هم علا قلوبن اقفالها، خب اگر قلبی قفل بود به این طبقه میوه رو نگرفت، تقصیر باغبان نیست. فرمود ما کار را که طرزی ادا کردیم که به جان مردم تا دم در دل رسوندیم، حالا اگر قلب باز بود که میپذیرد و اگر نبود که نمیپذیرد. این چهار قرینه نشون میدهد که اطاعت پیامبر اطاعت ذات اقدس اله است. خب فرمود نیازی به سوگن نیست، طاعت المعروفه، همه چیز روشن شده است و ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت بیان و رشد حرفا رو به شما انتقال میدن. اگر چنانچه در برابر این دستورها شفاف افرادی که در مدینه بودن دو گروه بودن، یه عده میمدن بدون سوگن که در محضر پیامبر حرفها را بشنون که خدای سبحان فرماد اینا که میان در مسجد حرفای تو را بشنوند، سلام به ما را به اونها برسون، یا بگو سلام علیکم. فرمود به ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا بقول سلام علیکم. یه عده میان که حرفای خودشون را بزنن نه حرفای تو را بشنوند. این دو قسمت در سوره مبارکه انعام گذشت. گاهی در نقل این دعایه به صورت نقل مضمون اکتفا می شود، گاهی هم این عبارت خونده می شود. در سوره مبارکه انعام اونجا که مشخص می کند که اینا که میان حرفهای خودشون رو بخوام بزنن، آیه 25 سوره مبارکه انعام این است: و من هم من یستمع الیک و جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، که این هم یک اضلال کیفری است. و فی آذانهم وقرا و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها، هر معجزه ای را که ببینن باز استنکاف میکنن. حتی اذا جاءوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین، یه عده اصلا میان برای جدال که حرفای خودشون رو بزنن نه که حرفای تو را بشنون. حتی اذا جاءوک یجادلونک، نه اذا جاءوک یجادلونک، حتی اذا جاءوک یجادلونک، چی میگن؟ یقول الذین کفروا ان هذا، اینا میان فقط برای جدال، اینا میگن این حرفا تو اسطوره است. اما گروه دیگر کسانی هستند که باز در همون سوره مبارکه انعام آیه 54 به این صورت است: فمود و ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم على نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. این همون سنتی است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این آیه سوره مبارکه انعام داشت. قبلا هم رسم بود که خطبا وقتی بالای منبر می‌رفتند قبل از شروع به سخنرانی سلام می‌کردند به مستمعین. الان هم خطبای نماز جمعه این کار می‌کنند. رسم اصلی به دستور اصلی این بود که اون خطیب، اون عالم دینی، اون مبلغ الهی اول سلام بکند طبق همین آیه. منتها اوساطی از مستمعان سلام را از پیامبر دریافت می‌کردند، اوحدی اونها سلام الله را تلقی می‌کردند. و اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، حالا یا سلام الله علیکم یا سلامی علیکم. به هر تقدیر این دو گروه بودند. اون چه که در سوره مبارکه نور مطرح است ناظر به اون منافقان و الذین فی قلوبهم مرض و امثال ذالک است که اینا میخوان با قسم دروغ و کذب را حل کنند، لکن خدای سبحان راه ها رو مشخص کرد. بعد فرمود به این که ثمره شیرین ایمان و عمل صالح تنها در آخرت نیست، بالاخره دنیا هم برای این که به عدل و عقل برسد مردان صالح و سالم می طلبد. اگر کسی ایمان داشت از نظر عقیده و عمل صالح داشت از نظر رفتار، حکومت دینی نصیب او خواهد شد. او میتواند حکومت دینی تشکیل بدهد، در اون سرزمین این احکام و حکم را پیاده کند در کمال امانت و امنیت. و وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، در جمع شما اگر مردانی پیدا بشن که از نظر عقیده مؤمن باشن، از نظر کار دارای عمل صالح باشن، وعده الهی این است که حتما اینها را خلیفه قرار میدهد، در زمین حکومت میکنند و این امور را که بعدا میفرماید، نماز را اقامه میکنند، زکات را ادا میکنند و مانند اون، ولو اگر این کار کردیم، اگر متمکن شدن، اقام الصلات و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر که در بخش های دیگر خواهد آمد، نصیب همین گروه می شود. خب لیستخلفن نهان فی الارض، استخلاف در قرآن کریم گاهی به این است که اینا خلیفت الله باشند، گاهی به این است که نه، برخی از این حکومت های صالح خلیفه حکومت صالح پیشینن. اونایی که مربوط به خلافت الهی است، مال انبیا و اولیای الهی است، نظیر انی جاعل فی الارض خلیفه که مربوط به آدم و انسان کامل است بالاخره، یا نظیر جریان حضرت سلیمان که فرمود ما، یا داوود که یا داوودو انی جعلنا که خلیفتا، انی جعلنا که خلیفتا فر اردتا کن بین الناس خانت الله، در طور ساد و صافات در باره از داود است، یا در باره سلیمان که فرود و ورس سلیمانو داود. اینها خلافت انبیاست از یکدیگر و جمع این خلافت ها به خلافت الهی منتهی می شود. گاهی هم خلافت مردان صالح از حکومت صالحان است که یک عده در زمین حکومت می کنند، بعد از اینها یک عده دیگری به مقصد می رسند تا امر وجود مبارک ولی از ارواح نافذا برسد که کل جهان را با خلافت الهی اداره می کند. البته خلافت وجود مبارک حضرت گذشته از این که خلافت انبیاست، خلافت صالحین را هم به همراه دارد، منتها خلافت در اینجا نسبت به حضرت عنوان نیابت از افراد قبل نیست. خب این وعده الهی است، وعد الله الذین آمنوا منکم از جمع شما مسلمان ها و عمل الصالحات، صرف ایمان کافی نیست، عمل صالح هم لازم است. خدا وعده داد که حتما اینها را خلیفه در زمین قرار بدهد و خلیفه خدا باید حرف خدا را بزند. تو بحث‌های قبل هم داشتیم که اگر خدا در سوره اسراء فرمود لقد کرمنا بنی آدم، سند کرامت انسان خلافت اوست، که انی جاعل فی الارض خلیفه یا لیستخلفنهم فی الارض به مانند آن، و خلیفه باید حرف مستخلف انت را بزند و اگر حرف خودش بزند و نان خلافت رو بخورد میشه غصب. اونگاه میشوند اولاکه کر انعامه بر هم ازد، دیگه قد کرم نو بنی آدم نیست، کرامت بنی آدم به استناد خلافت اوست. این یک اصل. خلیفه آن است که حرف مستخلف انت را بزند، نه حرف خودش را. اصل دوم، اگه کسی کرامت خلافت را چشید ولی حرف خودش زد، میشه کل انعامی و هم ازد. این چه نیست که هر انسانی مشمول قد کردم نابنی آدم باشد. فرمود لیستخلفن نهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، افرادی هم قبل از شماها بودند که حکومت صالح داشتند و اونها هم خلیفه پیشینیان بودند، یا به معنای عام خلیفت الله بودن. چون خلافت این چنین نیست به معنی نبوت باشد، همونطوری که نبوت درجاتی دارد و همونطوری که امامت درجاتی دارد، رسالت درجاتی دارد، خلافت درجاتی دارد. اوج خلافت مال معصومین است، مرحله نازلش مال مردان صالح است، مردان عادل است ولو معصوم نباشند. اگر سخن از امامت و رسالت باشد، البته الله اعلم و حیث یجعل رسالته، مؤمن هرگز خلیفه خدا نیست. اما اگر خلافت به این معنا باشد که این شخص عادل است، یک حرفهای خدا را می فهمد، باور می کند، عمل می کند، بعد از فهم و ایمان و عمل به جامعه منتقل می کند، این خلیفت الله است. من حرف خودش که نمی زند که، اگر حرف خدا را دارد می زند، خلیفه خداست دیگر. بنابراین منتها باید توجه داشته باشد که خلافت درباره ذات اقدس اله معنای خاص خودش دارد. خلیفه اونی که از خلف مستخلف عهد می آید، یعنی در غیبت او، در عدم حضور او این می آید. خدایی که معکن به شیء است، همه جا حاضر است، غیبتی ندارد، خفایی ندارد تا کسی من ورای او بیاید. قهرن این خلافت او از این جهت است که این ظاهرن مردم از حرف و پیام خدا خبری ندارن، او دارد پیام خدا رو میرساند. وگرنه خلافت به اون معنا که از خلف مستخلف ان بیاید، در غیبت او بیاید، از پشت سر او بیاید، به این معنا که در باره ذات اقدس اله نیست. حتی در جریان هست آدم که این جائر فی الارض خلیفه وارد شد، به این معنا نخواهد بود، که برای اینکه خدای سبحان محیط به کل شیء است. اونگاه لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبله وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. این وعده مال هر کسی نیست، لذا فرمود منکم. اگر کسی مسلمان بود، اگر کسی در مصر، در تونس، در یمن، در کشورهای دیگر حکومت اسلامی تشکیل داد، لکن حکومتی نبود که در اونجا نهج البلاغه و صحیفه سجادی و حسین بن علی و اهل بیت علیهم السلام حضور داشته باشند، اونها مشمول این آیه نیست. اگر چنونچه زمخشری در کشاف خودش به زحمت انداخت که گفت آیا خلفای سلاس، خلفای صدر اسلام مشمول اینن، گفت بله، هم اینا همون هستن، اینا راه باطل و ناسوابی است. ولی که در این آیه دارد که ولی یوکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دین خدا پسند، دین مرتضا، دین مرضی. کدوم دین مرضی خداست؟ اونی که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این اسلام خدا پسند آن است که اون کمال را، یک اون تمام را داشته باشد. خب دین منهای قدیر دین مرضی نیست. و بله، ما امیدواریم دست ما باشد. چرا دست ما نیست؟ نه، تخته و تصویب غیر از قدیر و سقیفه است. ما قدیری هستیم، چرا دست ما نیست؟ منتها حالا با تلاش و کوشش بکنیم بهتر اجرا بکنیم. و بود دین مرضی، دین مرضی همان است که در اول سوره مبارکه مائده مشخص شد، یا بود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ما یه دین مرضی داریم انشاءالله، منتها باید بهتر تلاش و کوشش بکنیم. بله این هست، اما این چنین نیست که دین منهای قدیر بشه دین مرضی. منتها اینها رو با توجه داد، روشن کرد که ما دین مرضی هم داریم، اون تو صحیفه نیست. همین. خب ولی یمکنند لهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولی یمکنند لهم دینهم الذی ارتضا لهم. اگر سقیفه معاذ الله دین مرضی بود، بله، اما فقط قدیر مرزیست و که قدیر مرزیست باید اینا رو راه نمایی کرد. خیلی از این آیون متشیعن منتها نرسیده به اینا، شما بپذیرید که خیلی از اینا معذورن، ولی این که هر چه شنیدند و خوندند همون سخن از سقیفه بود. یعنی وقتی یک ملتی از هر جهت تبلیغات خلاف قدیر و خلاف واقع هر هرچه هست به مردم رسنده بشود، خب مردم حجتی ندارن، میشن جاهل قاصر دیگر. این لیهله که من حلک انبینه شامل اینا دامنگیر اینا نیست، واقعا خیلی ها نمیفهمن. بیرونم اگه کسی بخواهد تحقیق کند و مسلمان بشود، 80% کتاب ها کتاب های سقفی است، 20% بیست کتاب های قدیری است. این چنین نیست که خدا همه اینها رو به جهنم ببرد. حالا درجات عالیه بهش نصیبشون نمیشه، ولی خیلی ها حق به دست اونها نرسیده. خب فرمود وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت، خدا رو به اینجا میرساند. اینا سخن از دنیا و حکومت صالح است و پیروان اهل بیت است. اون اوجش در زمان ظهور بودن بارک ولی از ارواح نافدا است، اختصاصی به اون حضرت ندارد. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اینها گرفتار تقیه بودند، گرفتار حکومت‌های قدیری سقفی بودند و از قدیر محروم بودند. خداوند اینها را بعد از خوف و امنیت می‌رساند. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. لطیفه‌ای که در تفسیر قیم المیزان هست این است، ملاحظه فرمودید، فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این دو تا جمله فعلی است، بدون عطف، بدون عطف یعنی بدون عطف. نفرمود یعبدوننی ولا یشرکون. این که عدم شرک را بر عبادت عطف نمی کند و در کنار او ذکر میکند، یعنی یه واقعیت است، عبادتی که شرک درش نیست، گویا مفرد است و وصف آورده شده، یعنی عبادت خالص، علال الله دین و خالصن یا دین خالص، دین خالص. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. و یعنی دو تا جمله فعلی هست، خب باید یکی رو بر دیگری عطف شد دیگر. اونقدر نفی شرک در متن دین دخیل است که نیازی به عطف ندارد. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مثل که فرمود علال الله دین الخالص. ولی تو بحثای قبل داشتیم که اکثر مؤمنین مشرکند و ما یؤمن و اکثرهم بالله لا و هم مشرکون. حالا یه روایتی هم در زید اون آیه آمده است که از حضرت سوال میکنن، از معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که چطور اکثر مؤمنین مشرکن. همون همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد. خب عرض کردن ما چی بگیم؟ فرمود خدا رو شکر بکنیم که از اون راه مشکل ما را حل کرد، نه اینکه اول خدا دوم فلان شخص، یا اگر فلان شخص نبود ما مشکلمون حل نمیشد. از در مسائل توحیدی هم پیداست که این آیه معنای دقیقی دارد. ما یؤمن و اکثرهم بالله لا هم مشرکون. تو اون بیان نورانی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به عبدالاعلا دارد، مرحوم صدوقی رو در کتاب توحید نقل کرده است، این است که اگر کسی خدا را با صورت و مثال و حجاب بشناسد بابا مشرک. من عرف الله به صورت او مثال او حجاب بابا مشرک. خیلی از ماها گرفتار یه همچه معرفتی هستیم، تازه اون که فیلسوف یا متکلم است خدا را با برهان میشناسد. این برهان، این سوره، این مفهوم، این قیاس یه سلسله مفاهیم است. این مفهوم الله، مثلا کسی هزار برهان اقامه کند بر اساس همین دعای جوشن کرید، هر کدام را حد وسط قرار بدهد، بگوید او رازق است و هر که رازق است خداست، او شافی است هر که شافی است خداست. این هزار برهان درست است، اما هزار مفهوم است، هزار صورت ذهنی است، هیچ کدام از اینا خدا نیست. اونی که خداست که در خارج است به ذهن نمیاد. خدا مثل شجر و امثال شجر نیست نازالله که به ذهن بیاید. پس اینی که در ذهن است خدا نیست. اونی که در خداست در خارج است ما به او دسترسی نداریم. ما اگر خیال بکنیم با همین برهان داریم خدا را میشناسیم، منطق بیان امام صادق سلام الله علیه به عبدالعلا شرکی بیش نیست. یک بیانی منتها اون سندش تام نیست. وقتی از وجود بارک امام عسکری سلام الله علیه سوال کردن، البته این حرف نیازی به سند ندارد، اینقدر آیات و روایات در این زمینه هست که کافی است، ولی اون برای روشن کردن ذهن کار رساست. از امام عسکری سلام الله علیه کسی سوال کرده که مرا به توحید و خداشناسی راهنمایی بکن. حضرت دید و اهل استدلال امثال زارش نیست و بود آیا مسافرت کردی؟ ارشد بله. فهمون سوار دریا کشتی شدی، سفر دریایش کردی، سفر کشتی، سوار کشتی شدی؟ ارشد کرد آری. فهمون اگر اتفاق افتاده کشتی شکسته باشد؟ ارشد کرد آری. فهمون اگر وقتی کشتی شکست اگر دنبال تخت پاره چیزی گشتی نصیبت نشد؟ گفت بلی همچه اتفاق افتاده. فهمون در اون حالت متوجه چی بودی؟ گم متوجه یه قدرتی بودم که بر دریا، بالای دریا، پایین دریا سلطه کامل دارد. همون همون خداست. خدا را یه آدم مریض خوب میفهمه، یه آدم محتاج خوب میفهمه، یه آدم گرفتار خوب میفهمه، نه یک فیلسوف و متکلم. فیلسوف و متکلم برای که زمینه رو قانع کنن جلوی تهاجم بیگانه ها رو بگیرن. هیچ راهی از راه مفهوم نمیشه خدا را شناخت. این روایت هم مرسل هست. مرحوم میردامات تو قبسات نقل کرد، دیگران نقل کردن، ولی متاسفانه هنوز سند پیدا نشده. از این غرر روایات ماست، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است که کلو ما نکل ما کلو ما میستموه به ادق مثلا اوها مکم فهو مخلوق مثلک و مردود علیکم. یه صور ذهنی است. الله یه مفهومی است تو ذهن ما، این که خدا نیست. این هزار مفهومی که در جوشن کبیر است، اینا خدا که به ذهن نمیاد، اینا که خدا نیستن. اون راه دل را که راه ایمان و عمل صالح است، این مفاهیم شکوفا میکنند. یعنی اون چرا که انسان میابد، این مفهوم قدرت تبیین دارد، اون از اون را خداست. بنابراین ما یؤمن و اکثر هم بالله الا به مشرکون. از اینجا اون روایت نورانی که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که ما خیلی از موارد دعا میکنیم دعای ما مستجاب نمیشه، با اینکه خدا فرمود ادعونی استجب لکم. سرشیه فرمود لعندکم تدعون من لا تعرفون. شما یک کسی از کسی دعا میکنید، از کسی چیزی میخواد که نمیشناسید. خب این از شاگردان حضرت است دیگر. فرمود راه حوزه و دانشگاه راه معرفت الله نیست. اگر اون زجه نماز شب داشتی بعد اون راه خداست. لعنکم تدعون من لا تعرفو. این به یکی از شاگردانش میگه دیگر. خب بنابراین اگر کسی ایمان داشته باشد و خلیفت الله باشد و عمل صالح باشد، این الا و لابد غدیری خواهد بود، دیگه با صقیفه سازگار نیست. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. اینجوری میشود. این دین مرضی همون دین مرضی. ما دوتا دین مرضی که نداریم که. کوشش جناب زمخشری در کشاف به جایی نمیرسد. بلکه بله این عذاب نمیشه، اما ممکن است تو اعراف یا درجات نازله بهشت خدای سبحان به او فیضی بده، اما فیض خاص مال غیر دیگه، از این راه باید بیا. یه وقتی کسی معذور است میشه رفع امتی، اما دیگه جنات عدن که نصیبش نمیشه. البته از اون طرف ذالک فضل الله، خدای سبحان بخواهد بدهد، کسی برهانی برخلاف نیست، اما این شخص طرف کار نیست. ما حق نداریم بگیم این شخص الا و لابد بهشتی است، بل این مقداری که میتونیم بگیم یقینا عذاب نمیشه، اینو میشه گفت. خب و یقینا ذات اقدس اله این رو مورد لطف قرار میده، اما با اون اوج لطف برساند که رو خلیفه خود قرار بده، اون سند نداریم که. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از استقرار حکومت اسلامی در مدینه وصل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همین وحده 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 رو خوندن، انجز وحده و نصر عبده رو خوندن که این دعا الان رسمی است. وحده 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 هم که قبلا بحث شد، این تکرار نیست، این نازل به مراحل سگانه توحید است. وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلن، این تکرار نیست، تأسیس از سه مرحله توحیده. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. یعنی اصلا تو عبادت آمده که شرک در راه ندارد. این نکرم در سیاق نفس است، تنها سخن از زیانی است. حتی اگر کسی بخواهد عبادت را زمینه قرار بدهد که از جهنم نجات پیدا کند یا به بهشت برسد، این دو جوره. یه وقت است که معاذ الله خدا را بهانه قرار میدهد، وسیله قرار میدهد که به وسیله او از جهنم نجات پیدا کند یا به بهشت برسد. در صحت عبادت اینا افرادی مثل ابن طاووس، امثال ابن طاووس، اونطوری که شیخ بهایی رضوان الله علیه نقل کرده است، اشکال کرده که عبادت اینها مشکل است، صحت عبادت اینها. یه وقت است نه، غالبا یا همشون این طوره، خدا را عبادت میکنن، نه که خدا را وسیله قرار بدن، منتها نمیفهمن از خدا چی بخوام. از خدا نجات از جهنم میخوام، از خدا رسیدن به بهشت میخوام، اینا عبادتشون صحیحه. و این روایت تسلیسی هم نادر به صحت عبادته. عبادت رو به سه قسم تقسیم کرده، عابدان و عباد رو به سه قسم تقسیم کرده. اینا کسانی هستند که واقعا خدا رو عبادت میکنن، منتها نمیفهمن از خدا چی بخوان. معبودشون خداست، منتها از خدا وقتی بخواهن چیزی طلب بکنن، برخی ها خوفن میگن ما رو نسوزان، بعضی ها شوقن میگن ما جد بهش بده، اما بگن به این که من تو را میطلبم، لقای تو را میطلبم، این عبادت احرار است. یک بحثی مربوط به یک گوشی از این حرف ها را در سوره مبارکه حجرات آیه 15 بیان کرد که بود اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. همین مضمون را در همین سوره مبارکه نور که محل بحث است، در آینده نزدیک انشاءالله داریم، در اونجا در بخش پایانی این سوره آیه 62 فرمود اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا، که قصه حنظره قصیر الملائکه زیل همین آیه است که بخواست خدا خواهد آمد. مطلب بعدی آن است که یه روایتی رو قبلا از مرحوم شیخ طوسی، یه مطلب رو قبلا از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل کردیم، در زیل این که خدای سبحان آیه چیز که آیه 45 که والله خلق کل دابت مما، مرحوم شیخ طوسی داشتن به این که اصل مخلوق در عالم طبیعت آب است، بعد از آب باد و آتش و خاک پیدا شده است و سندی نقل نکردن. در سوره مبارکه انبیا که قبلا گذشت فرمود به این که به مدن ماه کل شعین حی. اونجا هم مرحوم شیخ طوسی سند ارائه نکرده، در تفسیر کنت الدقائق هم سند ارائه نشده. اینجا که جایش هست تو تفسیر کنت الدقائق هم سند ارائه نکردن، نه در زمن سایز گذشته که اونجا جاش بود نه اینجا. آخرای قرآن جناب صاحب کنت الدقائق شاگرد مرحوم فیض بود، ایشون به روایت مرحوم کلینی در روزه کافی آخرای قرآن دسترسی پیدا کرده، در ضمن آیه‌ای که خیلی هم مناسب نیست اونجا نقل کرده، در سوره مبارکه نازعات آیه 30 و الارض بعد ذلک دهاها، اونجا از روزه کافی نقل کرده اولین چیزی که خدا خلق کرد آب بود، بعد باد بود، بعد نار بود، بعد از نار دخان بود، بعد از دخان سماوات رو ثابت درست کرده. این جمله که از دخان آسمان ها رو به بار آورده، این از خود قرآن برمی آید که ثم استوى الى السماء بدخان فسواهن کذا و کذا. یعنی ما از یه مشت دود این همه راه های شیری درست کردیم، یا از یه مشت گاز این همه درست کردیم. اول دخان بود، دود بود یا گاز بود، این همه کواکب و راه های شیری و منظومه های شمسی رو ما از این مشدود درست کردیم، بعدم بساطش جمع میکنیم. خب این روایت رو ایشون مناسب بود که در زیل آیه سوره مبارکه انعام نقل کنن، یا در زیل هم سوره مبارکه نور که محل بحث است نقل کنن، چون خودشون دسترسی پیدا نکرده. با آخر قرآن که رسیده این روایت رو پیدا کرده از روزه کافی در ذیل آیه 30 سوره مبارکه نازعات نقل کرده. از این روایت کاملا پیداست که اولین چیزی که خدا خلق کرده آب. البته این باید تحقیق بشه، اینا مثل لا تنقض است که با ادله دیگر حوزه ها تحقیق کرده. این رو باید دانشگاه ها بررسی کنن که آیا اولین موجود از این عناصر اولی، این 400-500 عنصری کمتر و بیشتری که کشف شده، آیا آب بود یا چیزی دیگر. مثل که در سوره انبیا فرمود این آسمان و زمین اول بسته بودن ما بعد باز کردیم. اولم یرو ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما. این چی نبود ما یه زمین داشته باشیم جدا، آسمان داشته باشیم جدا، اینا بسته بودن ما باز کردیم، رتق بودن ما فرض کردیم. این رو علم دینی دانشگاه ها که تفسیر همین آیات است باید حل بکنند. منطقه از بعضی از جمله ها برمی آید که حساب هوا غیر از حساب باد است و غیر از هوا چیزی دیگر نبود، لیکن از مجموع اون روایت روزه کافی به سایر روایات برمی آید که اصل همه اینها آب بود. والحمد لله رب العالمين.